تغییر بکنه. آینده مبهم باشه، واقعیتش چرخه سرمایه گذاری و انتخاب درست با خلل مواجه میشه. به خاطر همینه به نظرم هر چقدر ما بتونیم قوانین و مقررات رو با ثبات نگه داریم، شفاف باشه فضای سرمایه گذاری، قاعدتاً پولهای بیشتری به سمت بازار سرمایه، چون باعث میشه اعتماد بیشتر بشه، مردم بتونن آینده رو پیش بینی کنن و پولهاشون رو به اون سمت بیارن. تو حوزه متولیان بازار سرمایه و ناشران و بنگاه‌های اقتصادی به نظرم بهترین فرصتی که تو این بازار شرکت‌هایی که نیاز مالی داشتن در گذشته و اصلا نتونستن تأمین مالی بکنن به خاطر شرایط اقتصاد، الان بهترین وضعیته که بتونن بیان از این بازار تأمین مالی بکنن. از طرف بورس و متولیان بالاخره نهادهایی که ناظر هستن در بازار سرمایه، سمت اونا به نظرم هر چقدر تسهیل بشه این امر تأمین مالی، قاعدتاً خیلی میتونه کمک بکنه به رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور.
انشاءالله که آقای دکتر همین طور باشه. ممنون که به هر حال در گفتگو ما شرکت کردین، نظر کارشناسی خودتون رو ارائه دادید و براتون آرزوی سلامت و بهروزی داریم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خب ممنونم از مهدی حاجی‌بند عزیز، گفتگویی که با مدیر عامل سابق بورس اوراق بهادار تهران انجام داده بودن آقای حسن قالیباف. اصلا بعید میدونم نکته ابهامی در این گفتگو باشه که نیاز به توضیح باشه، یا نمیدونم پرسشی تو این زمینه از ذهن شما مخاطبان گرامی بگذره که نیاز باشه دربارش توضیح بدیم. اما اشاره بکنم به پیام‌هایی که فرستادید. جناب علی توکلی از یزد ارادت داریم خدمتون، محبت کردید، پیام فرستادید برای برنامه. همینطور 312-14-42 ابراز لطف و محبت کردن، ازشون ممنونیم. یکی دو پیام ها که خیلی جوندار و خوب برای ما اومده، من حتی همه خوبن، منظور به حوزه تخصصی برنامه امروز که بحث تأمین مالی است، اشاره خیلی خوبی کردن آقا سعید گل. نمیدونم از کجا این پیامک رو فرستادن، 312-3253. من اول تشکر بکنم ازشون که انقدر ریزبینانه به موضوع نگاه کردن. گفتن اساس برنامه امروز شما اجرایی کردن قانون اعتبار سنجی صنایع کوچیکه که از سال 85 تصویب شده، اما نه وزارت صمت کار رو به محله اجرا رسونده، نه بانک مرکزی اندک اقدامات انجام شده رو میپذیره. با این قانون واحدهای صنعتی میتونن بدون وثیقه، خیلی مهمه، با این قانون واحدهای صنعتی میتونن بدون وثیقه به اندازه اعتبارشون وام بگیرن. درسته آقا سعید، این قانون اجرا نشد. اولا خیلی تشکر میکنم که یاد من انداختید این قانون رو، من از پاک فراموش کرده بودم. اما الان وزارت صنعت یه بسته ای رو در خصوص رونق تولید رای داده، 35 تا برنامه در قالب 7 محور. چرا نتونست این قانون سال 85 اجرا کنه؟ چون فقط وزارت صنعت که نیست. ببینید ما با نوسانات ارزی که پارسال اتفاق افتاد، یکی از بازارهایی که دچار چالش جدی شد بازار خودرو بود. همه هم به وزیر وقت صنعت آقای شریعت‌مداری ایراد گرفتیم دیگه، یعنی همه گفتیم، تندم شدیم، فریادم کشیدیم سرش. اما حق واقعش اینه که وزیر صنعت که سیاستگزار پولی و مالی که نبود که، اما باید پاسخگوی این اتفاق هم می بود. یعنی میخوام بگم این حوزه همش به مثلا وزارت صنعت بر نمیگشت. ای بسا که این تصمیم سال 85 هم که گرفتن، این قانونی که تصویب شد، همش که دست وزارت صنعت نیست. یعنی وزارت صنعت بیاد بگه که مثلا فلان واحد صنعتی تو اعتبارت از 1 تا 10، اینو باید سیاست‌های پولی و مالی ما هم یه جوری طراحی بشه که مثلا بانک‌های ما هم یا اون جایی که تأمین مالی می‌کنن اونام بپذیرن دیگه، این تغییر بکنه، تصفیه بشه. اون تصفیه نشه، همین اتفاق میفته که شما اشاره کردید، یعنی نه وزارت صنعت میتونه اجراش بکنه، نه بانک مرکزی تغییر ریلی صورت داده که بشه بپذیرید. این اتفاق تو کشور توسعه‌یافته اینگونه نیست. شما یه ایده داشته باشید، ایده‌تون میتونه به محلی اجرا برسه، اون ایده میتونه وثیقه بشه. هنوز که هنوزی که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم هنوز این گونه نیست. سال 92 بازار ایده رو اومدیم تو بورس را انداختیم. فکر میکنم یه مثلا حتی اکثر 10 تا ایده خوب فروخته شد در بورس، نمیدونم مثلا تجاری شد نشد، اینا رو نمیدونم. اما بازم رونق نگرفت، اون ریل گذاری هست. به خاطر این قانون اجرایی نشد. اشاره کردیم، من تشکر میکنم ازتون، که حوزه های مختلف باید با هم میخوندن. حالا مثلا الان وزارت سمت یه عضو شورای پول اعتباره، تو شورای اقتصاد عضویت داره، اما یه رأی داره دیگه. اگه بخواد یه ریل گذاری رو عوض میکنه، یه رأی داره. به همین خاطر وقتی قانون تصویب میشه و اجرایی نمیشه، علتش اینه که اونجا نتونستن ریل گذاری رو تغییر بدن. خب یه تلفن با هم بشنویم.
در مورد این تأمین مالی شرکت های کوچیک، به عنوان مثال ما یه شرکت آسفالتی میخواست این شورای شهرمون انجام بده. ما پیشنهادی که به اینا دادیم که گفتیم که یه تذکره نویسی میشه در مورد این کارخونه که بیان تأمین مالیشو خود اهالی این شهر بر عهده بگیرن، به عنوان سهام یه مقداری سهام عرضه کنن که تأمین مالیش انجام بشه، بعد به عنوان یه سود اون کارکرد شرکت انجام بشه در قبال یه مجمعی، یعنی در قالب یه مجمع بیان توضیح بدن اون سود و مشارکت رو انجام بدن. بهترین راه اینه که خود مردم وارد داستان تأمین مالی کارهای کوچک بزرگ همه بشن تا اتفاق قشنگی بیفته برای تولید این مملکت.
دمتون گرم، خیلی متشکرم. اما این اگر سازوکاری براش طراحی نشه و به سامان نباشه، مطمئنن به نتیجه نمیرسه. اینها تو مدل‌های کوچیک جواب میده. حالا اسمشون رو شنونده عزیزمون نگفتن یا من نشنیدم، اما این مدل وقتی میاد بزرگ میشه دوچار مشکل میشه. حالا تو برخی کشورها همین اومدن تبدیل کردن به یک زنجیره، یعنی یه حلقه تولید اومده، حلقه دیگری که این زنجیره رو تکمیل میکنه اومده کنارش، واحدهای کوچیک 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 کنار هم اومدن. همین پیشنهادی که شنونده عزیزمون دادن رو صورت دادن، دولت از بالا دست ازشون حمایت کرده. به گمانم خیلی فاصله داریم تا بتونیم این کارها رو عملیاتی بکنیم. الان شاید نزدیک، فکر میکنم 5 سال باشه، رسانه ملی تو این حوزه داره کار میکنه، مثل مشاغل خانگی تو شهرهای کوچیک، روستاهای کوچیک، پرورش ماهی. اگر بعضی از این میان برنامه‌های اقتصادی رو دیده باشید بهش اشاره میکنه. اما این تا بیاد رونق بگیره، تبدیل به فرهنگ بشه، خیلی زمان میبره. ماها متأسفانه چون اهل کار تیمی نیستیم، ایرانی‌ها یکی از ضعف‌های ماست، تو این حوزه متأسفانه موفق نبودیم. به نظرم مثل سوراخ کردن سنگه که کار بسیار دشواری، سونم با دست خالی و بدون ابزار. امیدواریم این اقداماتی که صورت داده میشه، پیشنهادی که شنونده خوب و نازنین ما دادن، عملیاتی بشه، به عنوان یک الگو، به عنوان استثناءاتی که داره تو اقتصاد اتفاق میفته دیده بشه، بلکه استثناءها به شکل قاعده تبدیل بشه، یعنی انقدر فراگیر بشه که مثلا مثل یه روستایی توی شهری که میگن این روستا اقتصاد مقاومتی است یا این شهر اقتصاد مقاومتی است، این الگوها اینقدر تکرار بشن، از حالت استثناء در بیان بشن قاعده. بخش دوم گزارش خانم نمازده رو به اتفاق بشنویم. من پیام هاتون رو دارم مرور میکنم. خیلی ممنونم که اینقدر نگاه کارشناسی موضوع دارید و لطف میکنید و مطرح میکنید. بریم و برگردیم.
یکی از ما شهروندان میتونیم به نوعی سهیم باشیم در رونق تولید در کشور. جمع دانشجویان و شنیدن نقطه نظراتشون حتما خالی از لطف نخواهد بود. روز همگی بخیر. ضمن اینکه میفرمایید رشتهتون چی هست؟ سلام.
رشته مهندسی مکانیک.
فارغ التحصیل هستید؟
بله.
شاغل؟
بله.
بسیار خوب. شما؟
سلام، وقتتون بخیر. مهندسی صنایع. یه مدت شاغل بودم ولی الان که حدود 2 سالی که کار نمی‌کنم.
فکر می‌کنید اینکه دانشجویان فارغ التحصیل یک در بخش کار کنند که متناسب و مرتبط با رشتهشون هست، نهایتا میشه امیدوار بود که یک گوشه ای از این چرخ تولید رو بگردونن؟
به نظر من اگر که نظام آموزشی طوری باشه که انتخابات درست انجام شده باشه، با شناخت توسط دانشجوها، تو مرحله بعدی خیلی میتونه کمک کنه.
کارتون چی هست الان؟
من تو بخش تولید بالابر و یه سری تجهیزات معلولین و جانبازان کار میکنم و کاملا مرتبط با رشتم هست، کار تولید داخلی هست و خیلی هم حس خوبی از اینکه تو رشته که تحصیل کردم دارم فعالیت میکنم.
چه کاری انجام میدی تو شرکت؟
دقیقا ما تو بخش طراحی و اینکه یه سری محصولاتی که در خارج از کشور تولید میشه و میخوایم اونا رو بومی سازی کنیم و اینکه مردم ما هم بتونن با هزینه کمتر و با کیفیت خوب از این محصولات استفاده کنن.
پس شما نقش خودتون رو تا همین حدی که میفرمایید ایفا میکنید، درسته؟
بله احتمالاً، ولی ان شاء الله که بهتر از اینم بشه.
بسیار خوب. شما چی؟
من فکر میکنم که رشته های دانشگاه، یعنی چیزی که توی دانشگاه تدریس میشه، اصلا کاربردی نیست. برای همین میشه گفت فرق نمیکنه که آدم فارغ التحصیل چه رشته ای باشه، مطلب اصلی رو بازار کار با آدم میفهمونه. برای همینه که مثلا من اگر فارغ التحصیل صنایع باشم تو شرکتی مشغول به کار بشم که حتی شاید کارش آی تی باشه، ولی بازار کار برای من آموزش هایی رو داره که من شاید مثلا بعد از 2-3 سال اگه خودم هم مشتاق باشم بتونم در حد کسی کار کنم که شاید حتی فوق لیسانس آی تی داشته باشه.
یعنی میفرمایید که اگر هم شما بخواید نقشی ایفا کنید در این چرخه تولید، پیش از اون دانشگاه ها باید این مقدمات رو فراهم کنن برای فرد دانشجو یا محصل.
بله. حالا شما فکر کن مثلا یک فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع چیز زیادی از صنایع نمیدونه، صرفا میشه آشنایی با عنوان دروس. برای همین نباید ازش انتظار داشت که الان وقتی که میره سر کار به عنوان یک آدم موفق تو چرخه تولید بتونه ظاهر بشه، بتونه کاری از پیش ببره قبل از اینکه بهش آموزشی بدم و صرفا زمانی که فارغ التحصیل شده از دانشگاه.
بسیار. پس میفرمایید جوانها وقتی قرار هست وارد بازار کار بشن باید مهارت‌های لازم رو کسب کرده باشن که بتونن یک کاری در کشور انجام بدن. متشکرم. مرسی. خیلی ممنونم بچا.
ممنونم.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو هم برای ساخت ایران توی شادی و غم تو میدونی همراه و هم صدا
ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب بخش دوم گزارش سکا خامنه‌ای مزدوده رو شنیدید. شنونده عزیزی که پیام برای ما فرستاده بودن و به قانون اعتبار سنجی صنایع کوچک که مصوب سال 85 بود اشاره کردن، عرض بنده رو تایید کردن. خیلی متشکرم با دانشتون و لطفی که به برنامه داشتید، هم ما رو راهنمایی کردید، هم اطلاعاتی رو به قول معروف به اشتراک گذاشتیم با شنونده های خوب و نازنین. حالا من که سواد ندارم، اما اون چیزی که جناب علی می‌فرمایید رو از ماقبل ربط این چفت و بست ها به هم دیگه سعی می‌کنیم اطلاعاتی رو به اشتراک بذاریم. خیلی ازتون ممنونم. میخوام به یه نکته درباره تامین مالی اشاره بکنم، اما پیام های شما رو بخونم قبلش. میگن بیخبری خوشخبریه. جناب حسنزاده عزیز از رحیم آباد گفتن، گفتن شما کارشناس، استاد، مسئول، هر کسی که میارید هم از مشکلات میگن و راه حل، ولی هیچ وقت نه این مشکلات حل میشه نه این راه حل ها اجرایی میشه. فقط ما میمونیم و کلوباری از مشکلات که تا دیروز از خیلیشون خبرم نداشتیم. پس بهتر خبرم نداشته باشیم. شاید منظورشون اینه از این حرف آقای حسنزاده. ببینید جناب آقای حسنزاده بزرگوار، حرف شما درسته. مسئولینی که میان پاسخ میدن، حالا کارشناس که میاد بدون هیچ خورده برده‌ای توضیح میده و اشکالات کار رو میگی کجاست و پیشنهاد رو هم میده، اما اجرای کردن هر پیشنهادی یک زیرساختی نیاز داره. مسئولی که میاد اگر میبینید تفره میره از اینکه پاسخ روشنی بده، میدونه یا میبینه که اون زیر ساخته نیست، بنابراین اگه بگه که باید اینجوری حل شه اینجوری حل میشه، میگه خب چرا حلش نکردی تا حالا. برای همین معمولا تفره میرن، یا اگر تفره نرن پاسخ روشن و شفاف نمیدن. ببینید عمده راه حل یک مشکل شفاف شدن اون مسیری است که باید طی کنیم برای حل کردنش. حالا ما وقتی مسیر رو شفاف میکنیم که به این شکل باید جلو بریم تا حل بشه، بعد میبینیم که تو این مسیر شفاف کجاها اقدام نکردیم، اون شفافیت باعث میشه روشن بشه کجاها اقدامات صورت نگرفته و چرا صورت نگرفته. اینو از زبان کارشناس ما میشنویم، چون کارشناس مسئولیتی نداره الا اینکه اطلاعاتش رو به اشتراک بذاره با کسایی که میشنون اون رو، اما اون مسئول مسئولیت داره، میگه که باید بپرسیم خب چرا انجامش ندادید یا چرا کوتاهی کردید یا چرا میدونستید و نگفتید که شفاف بشه. علتش اینه که حل نمیشه. حل یک مشکل با گفتن که حتما نخواهد شد، بستر زمانی میخواد، ایجاد زیرساخت میخواد. من به اندازه یک مسئول اجرایی کار اجرایی نکردم و طبیعی است که اون جایگاه و اون دروامش گفت سختی و صعوبت یک مسئول اجرایی میکشه رو نمیدونم چقدره، اما از این باب که اون مسئولیت رو قبول کرده و باید پاسخگو باشه ازش پاسخ میگیرم و در این حال میدونم که با چه سختی ها و چه صعوبت هایی هم مواجه هست. این که گاهی اوقات حتی بیرحمانه سوال میپرسیم به خاطر اینکه یا نباید این مسئولیت قبول میکرده یا اگر قبول کرده باید پیه پاسخ به پرسش ها رو هم به تن خودش بماله. نفرمایید بیخبری، چون گاهی اوقات خبردار شدن یک مسئولیتی هم رو شونه آدم میذاره که آدم بره بپرسه، اطلاعات کسب کنه و بیاد به مردم هم پاسخ بده. پس نگید بیخبری، بدونیم که یه خبری هست، اون خبر ممکنه سنگین باشه، همینقدر که ما اون سنگینی رو بتونیم تحمل کنیم، سختیشو بکشیم، کمک میکنه به اینکه مشکلی رو حل بکنیم، حتی در حد دانستن و رنج کشیدن. خب یه مسئله توریدی دیگه همکاران ما آماده پخش کردن، به اتفاق بشتبیم، برمیگردیم دوباره پیامک‌های شما رو میخونیم. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی، سامانه پیام کوتاه ما 30367 و تلفنمون هم 2265-2525. خیلی ممنونم از نگاه کارشناسیتون به موضوع برنامه.
در خدمت جناب آقای دکتر سعید اسلامی بیتگولی هستیم، مدیر عامل محترم کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی ما.
من هم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنان شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم موضوع این گفتگو برای مردم مفید باشه.
حتما همینطور. آقای دکتر، خب همونطور که می‌دونید خیلی بجا شعار امسال رونق تولید نامگذاری شده و با توجه به شرایط رکودی که انتظار میره، با توجه به تورمی که پشت سر گذاشتیم در سال گذشته، در اوایل امسال پیش بینی میشه که امسال ما رکودی رو در اقتصاد داشته باشیم و به هر حال به نظر میرسه باید از همه بازارها، از همه پتانسیل ها و ظرفیت ها برای خروج اقتصاد از رکود و رونق تولید استفاده کنیم. به نظرتون بازار سرمایه چه سهمی میتونه داشته باشه و چه کارایی میتونه داشته باشه در ریختن آب به آسیاب تولید کشور و همچنین رونق تولید در کشورمون؟
همونطور که شما هم اشاره کردید، با توجه به تورم پیش اومده، وضعیت اقتصاد کشور برای سال آینده هم با تورم بالا و هم با رشد اقتصادی پایین پیش بینی شده و البته یکی از متغیرهایی که برای سال 98 که درش هستیم پیش بینی شده، موضوع رکود احتمالی به دلایل متعددی از جمله کاهش قدرت خرید مردمه و بنابراین همه سیاستگزاران اقتصادی باید تمام تمرکز و تلاش خودشونو بذارن که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی رو بهبود ببخشن. به هر حال پیشبینی‌های نهادهای بین‌المللی و اقتصاددانان داخلی هم حال و روز متغیرهای کلان اقتصاد ایران رو خوب نشون نمیده. طبیعتاً اقتصاد ایران با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجهه که طی سال‌های گذشته هم در بخش متعددی که بخشش مربوط به سیاست‌گذاریه، بخشش مربوط به وابستگی اقتصاد ایران به محصولی مثل نفت و بخش هم مسائل ساختاری اقتصادی که حالا نتونستیم در طریق سیاست‌گذاری برخی از اونها رو هم اصلاح کنیم، با مشکلات ریشه‌ای کلیدی مواجهه. و من فکر میکنم که یکی از مجراهای حل برخی از مسائل اقتصاد ایران که حالا بهش اشاره خواهم کرد در ادامه این گفتگو اینه که سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش بدیم. حس من و بسیاری از پژوهشگران حوزه اقتصاد اینه و داده‌ها هم حمایت می‌کنه از این موضوع که اقتصاد ایران منابع خودش رو به صورت بهینه تخصیص نمیده. شفافیت کافی در اقتصاد وجود نداره و طبیعتاً در بخش تامین مالی هم چنین شفافیتی وجود نداره و یکی از مشکلات اقتصاد ایران هم اساساً مسئله فساد در تخصیص منابع مالیه. از طرفی هم به دلیل برخی از اشکالات ساختاری ناشی از توزیع یارانه ها و اینها اساساً صنایعمون هم به سمت افزایش بهره‌وری و کارایشون حرکت نکردن.
بله.
برخی از این مشکلات به نظرم با بهبود جایگاه بازار سرمایه میتونه رفع بشه، به ویژه مسئله تخصیص بهینه منابع و ارتقای شفافیت در اقتصاد کشور که حتما میتونه در میان مدت و بلند مدت وضعیت متغیرهای اقتصادی رو بهبود ببخشه. و فکر میکنم به ویژه که در بازار سرمایه ما هم شرکت‌های بسیار بزرگی فعال هستن، ما هنوز بازار سرمایه‌مون خیلی زیاد شرکت‌های کوچک و متوسط رو نپذیرفته. فکر می‌کنه که حداقل تأمین مالی اون بخش از شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه بتونه پایه‌های اصلی تولید رو زنده نگه داره و کمک کنه به اینکه موتور رشد اقتصادی به طور کامل از حرکت نیفته.
درسته. آقای دکتر بخوام یه مقدار عامیانه تر برای مردم صحبت کنیم، فرض بر این هستش که یه کسی یه مقدار نقدینگی داره، میدونه که بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز تقریبا اشباه شده به لحاظ افزایش قیمتی و نمیتونه سود مناسبی رو بهش بده. روبروش دوتا گزینه هست، یکی سود بانکی متعارف و تقریبا کم هست و دیگری بازار سرمایه. اگر این آدم بخواد سود مناسبی کسب کنه و به هر حال هر دو انتخاب هم بازار سرمایه هم بانک براش یک سود تقریبا مساوی رو بده و اگر یه مقدار هم ارق داشته باشه و بخواد به رونق تولید کمک کنه، چطوری این پول وقتی میاره به بازار سرمایه کمک میکنه به رونق تولید؟
حالا البته خب این استدلال شما امسال شاید آسان باشه که با مردم به زبان نرخ بازده هم صحبت کنی.
بله.
همچی که عرض کردم بخش بزرگی از شرکت های فعال در بازار سرمایه شرکت هایی هستن که مستقیماً به امر تولید میپردازن. این تولید هم میتونه تولید کالا باشه، هم میتونه تولید خدمات باشه و بخش دیگرشون هم شرکت هایی هستن که عملاً سرمایه گذاری میکنن در این گونه شرکت ها و سرمایه گذاری تو اون شرکت ها و رشد اون شرکت ها کمک میکنه به طور غیر مستقیم به سرمایه گذاری در بخش تولیدی. و وقتی که سرمایه ها به سمت بازار سرمایه حرکت میکنه به دلیل خاصیتی که بازار سرمایه داره و اون تخصیص بهینه منابع، حتی با کارایی های پایین تر همین تخصیص بهتر از تخصیص انتخابیه که شبکه پولی انجام میده یا تخصیصی که از طریق سازوکار بودجه به ثمره اختصاص پیدا میکنه، حتی وقتی بازارها کارا هم نیستن این تخصیص از اون دو نوع تخصیص بهتر هستش. این منجر میشه به اینکه صنایعی که دارای مزیت‌های رقابتی هستن و فرصت‌های رشد دارن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روشون هست، منابع بیشتری رو جذب کنن و بتونن حداقل اون بخش‌های از اقتصاد که ظرفیت رشد داره، ظرفیت خروج از رکود داره،
بله،
بتونه منابع بیشتری رو جذب کنه و اون بخش‌ها بتونن سرمایه بیشتری داشته باشن و افزایش ظرفیت بدن و کار کنن. چون شما فهمیدید که من یه خود ساده‌تر توضیح بدم، اساساً اینه که بسیاری از شرکت‌ها میتونن از طریق جذب این سرمایه‌ها به فکر پروژه‌های افزایش ظرفیت و توسعه خودشون باشن و میتونن از طریق افزایش سرمایه‌شون از طریق بازار سرمایه منابع زیادی رو جذب کنن برای اینکه بتونن بخشای خودشون رو، بخشایی که ظرفیت داره و بازار داره، بتونن توسعه بدن.
درسته. آقای دکتر اگر بخوام یه قضاوتی کنیم کارنامه بازار سرمایه رو در رونق تولید با توجه به اینکه تقریبا حدود یک سوم از فرصتی که در سال 98 برای رونق تولید از مسیر بازار سرمایه داریم، فکر می‌کنی کارنامه موفقی داشته و اینکه چه کنیم که در فرصت باقی مانده تا پایان سال 98 از این فرصت استفاده کنیم؟
بله، فکر میکنم که بپردازیم بخش دوم سوال شما. من فکر میکنم که بازار سرمایه خب دچار رشد جذابی برای سرمایه گذاران شده، اما اینکه چقدر این پولی که جذب شده در بازار وارد بخشهای تولیدی شده، به نظرم میتونیم از صورتهای مالی و موضوع افزایش سرمایه ها ببینیم که البته خب در چهار ماهه اول سال شاید زیاد نبوده، اما فکر میکنم این جذبی که الان به نفع بازار سرمایه هست و چشمندازی که برای جذب منابع مالی در بازار سرمایه تا پایان سال هم وجود داره.
بله.
به همون دلیلی که عرض کردم که به حال بخش بزرگی از سرمایه گذاران فکر میکنن که بازار سرمایه فرصت خوبی رو فراهم میکنه برای اینکه قدرت پولشون رو حفظ کنن و حتی بتونن بخشایی از عقب موندگیشون ناشی از تورم و جهش ارزی جبران کنن. فکر کنم این چشم انداز مثبتی هم برای بازار سرمایه برای جذب منابع مالی تا پایان سال وجود داره. بنابراین خوبه که هم دولت هم مجموعه بازار سرمایه این آمادگی رو داشته باشن که بتونن توی این فرصتی که برای جذب منابع مالی هستش شرکت‌های جدیدی رو وارد بازار سرمایه کنن و فرصت افزایش سرمایه به شرکت‌های موجود داخل بازار سرمایه بدن. و فکرم میکنم که دولت هم باید به توسعه بازار سرمایه کمک کنه، برای اینکه همین الان به نظرم مزایایش ورود به بازار سرمایه برای شرکت ها خیلی زیاد نیست، به ویژه که به هر حال شرکت ها مجبورن به افزایش شفافیت تن بدن زمانی که وارد بازار میشن.
بله.
و ما میدونیم که خارج از بازار چنین شفافیتی وجود نداره. شفافیت طبیعتا برای شرکت ها هزینه هم داره، اگرچه مزایای بسیار زیادی هم داره.
بله.
ولی هزینه هم داره و در اقتصاد غیر شفاف ایران خیلی از شرکت ها متمایل نیستن برای اینکه به این شفافیت تن بدن. شاید نیاز باشه که دولت امکانات بیشتری برای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه فراهم کنه، از معافیت‌های مالیاتی بیشتر، از حمایت‌های قانونی بیشتر، از اینکه بتونن حتی شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستن راحت‌تر از شبکه پولی تأمین منابع مالی کنن. تأمین مالی‌های بزرگتر رو کاملاً دولت چه در بخش سهامش چه در بخش بدهیش واگذار کنه به بازار سرمایه و این فرصت رو در اختیار بازار سرمایه بذاره که شرکت‌های بزرگتر بیان وارد بازار شن. و همزمان هم به نظرم باید کار کنیم روی فرهنگ عمومی مردم و ارتقای سواد مالی و اقتصادی و سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت بازارهایی که میتونن پولشون رو به سمت تولید ببرن، به جای سرمایه‌گذاری کردن توی طلا و ارز و بخش سوداگرانه مسکن.
بله، ما امیدواریم آقای دکتر، همونطور که شما فرمودید با توجه به مؤلفه‌ای از جمله شفافیت، ارزان بودن و سریع بودن تامین مالی از طریق بازار سرمایه، به زودی شاهد این باشیم که رونقی در تولیدمون از مسیر بازار سرمایه و همچنین سایر بازارها اتفاق بیفته. خیلی ممنون که در گفتگو با ما شرکت کردید.
خیلی متشکرم و محبت کردید و امیدوارم اطلاعات برای مردم مفید باشه.
حتما همینطوره. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
ممنونم از دکتر سعید اسلامی بیدکوری، استاد نازنینی که دانشمندی است در حوزه اقتصاد. من یک تا پیامک خیلی کوتاه بخونم. 0919-6828 گفتن اگه به صنایع کوچک تسهیلات سرمایه در گردش طوری دادی بشه که هر شهری که از آمار بیکاری بیشتری رنج ببره باز پرداخت وام زمان بیشتری داشته باشه، یا هرچه از تهران و مرکز استانها دورتر باشه دوری باز پرداختش بیشتره، خیلی از مشکلات مثل تمرکز جمعیت و تمرکز ثروت حل میشه. این دوست عزیز تو قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مجلس دیده شده، نه به این دقت و جزئیات که شما فرمودید، اما میدونم که تو این قانون دیده شده. گفتن بزرگترین سرمایه اعتمادی که قبل از هر چیزی باید بهش پرداخته بشین. خیلی مهم به نظر من. مشکل سرمایه مالی حل شدنی نیست تا زمانی که بستر اعتماد در جامعه گسترده نشه. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان خوب و نازنین که کالای ایرانی امروز رو گوش کردید. ارادتمند همتون راسخ هستم. عید همتون مبارک.
اقتصاد عالمی غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی است.
بفرمایید. سعی می‌کنم بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و بخوا...